هرگز به این زیبایی در عمرش ندیده بوده. تصمیم میگیره گل را ببره خانه. شاید برای زنی یا فرزندی، مادری یا عشقی، کسی چه میدانه. به خاطر همین موضوع با چوبی که در دست داشته اطراف گل رو میکنه و اونو بیرون میاره، اما ناگهان زیر پاش فرو میره. میفهمه که چاله عادی نیست. به فکرش میرسه زمین رو بکنه. حدود 1 متری که خاک رو بیرون میکشه، چوپان قصه به یک صندوقچه میرسه، اما نمیتونه اونو بیرون بیاره. به روستای خودش برمیگرده و کمک میاره. وقتی مردم به کمک همون صندوقچه رو بیرون میکشن، داخلش همین کلام الله رو پیدا میکنه. خلاصه که کم کم مردم تصمیم میگیرن همینجا مسجدی بنا کنن، خانه این قرآن باشه، که میشه همین مسجدی که رسیدیم.
آه اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بفرما داخل کاک زیامک. اینجا هم جاییه که قرآن درون. چراغو بگیر بالاتر کاک زیامک.
بفرمایید.
قرآن یا پیغمبر، پس قرآن کجاست؟
عزیزان، نمایش نگاهدار نگل رو به اتفاق شنیدید. تا قسمت بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان آغاز میکنیم بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش رو. این بخش از ساعت 22 آغاز شده و انشالله با همراهی شما تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. بنده خدمتگزار شما وحید آرادمند به اتفاق همکارانم احسان زاره، تهیه کننده، صدرا ردایی، هماهنگی و آقای طاهری صدا بردار، این بخش رو تقدیم شما میکنیم. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که از بخش ها و برنامه هایی که برای شما تدارک دیده شده استفاده لازم رو ببرید. خیلی متشکرم از اینکه روی موج رادیو نمایش هستید.
گوش بده پدر، میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به من کمک کرده.
از همین بحثی
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی
سوژه بگویم کرد اثر به ما میگه که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید باشی تا یک جامعه
نهایت این کارو بکنی. زباتا
نقد و نمایش.
به نام او که زیباست و دوستدار زیبایی ها، سلام. با شروع هفته دیگر با نمایش رادیویی دایوانیا به مدت 7 شب از برنامه نقد و نمایش با شما خواهیم بود. نمایشنامه از نویسنده شهیر روسی آنتوان چخوف. آنتوان چخوف نویسنده شهیر روسی و صاحب آثار ارزشمندی چون ایوانوف، باغ آلبالو و سه خواهر است. وی نویسنده صاحب سبکی است که آثارش سرشار از مفاهیم عمیق و انسانی است. نویسنده‌ای با دغدغه‌های انسانی و اجتماعی که در تمامی آثارش جریان دارد. به روز بودن و تطابق داستان و شخصیت نمایشنامه‌های چخوف با انسان امروز موجب شده که آثار این نویسنده رنگ کهنگی به خود نگیرد و به همین روی هر هنرمندی در عرصه تئاتر آرزوی اجرای نمایشنامه‌های وی را در دل می‌پروراند. دایوانیا یکی از مهمترین نمایشنامه‌های چخوف است که بارها و بارها در طول سالیان گذشته در جای جای این کره خاکی و توسط هنرمندان مختلف بر روی صحنه رفته است. آنتوان چخوف در نمایشنامه‌ها و داستان‌هایش توانسته تصاویری بسیار دقیق و مؤثر از دنیای مدرن ارائه کند. چخوف در نمایشنامه‌هایش به خصوص باغ آلبالو و دایوانیا بر ابعادی از زندگی اجتماعی انگشت می‌گذارد که در سال‌های بعد پایه‌های مطالعاتی متعددی را پدید آورد. مطالعاتی که تنها در یک بُعد به هنر رسید و در تمام وجوه سیاست، علوم اجتماعی و فلسفه نیز تسری یافت. آنچه در نمایشنامه باغ آلبالو و دایوانیا توجه را به خود جلب می‌کند، توجه آنتوان چخوف به مسئله روزمرگی است که این روزها در مطالعات فرهنگی یکی از رؤوس علمی حوزه علوم انسانی به شمار می‌آید. اما نگاه چخوف در این اثر به این نکته محدود نمی‌شود و آنچه بیش از نقد روشنفکری روسی خود را عیان می‌سازد، باور این نگاه است که روزمرگی به تقدیر انسان‌های نمایشنامه‌اش بدل شده و حتی زمانی که آنها می‌خواهند پوسته این روزمرگی را بشکنند، هیچ امکانی برای فرار از تقدیر وجود ندارد. شرایط تاریخی رخدادهای نمایشنامه بسیار اهمیت دارد. آنها در روسیه دوران آغازین نظام سرمایه‌داری به سر می‌برند و در همان حال که بعضی از آنها با فرهنگ شهری و اقتضائات جامعه آغازین سرمایه‌داری تا حدی انطباق پیدا کردند، به گونه‌ای هم به زمینداری و زندگی پیشین مرتبط هستند. در حقیقت بقای نظام زمینداری و فئودالی یکی از پس‌زمینه‌های اقتصادی آنها محسوب می‌شود، اما از لحاظ فرهنگی تمایل چندانی به آن ندارند. برخی دیگر از پرسوناژها در کنار فرهنگ شهری دلبستگیشان را به روستا، زمین و ملکداری حفظ کردند و می شود گفت که قضیه برایشان کاملا برعکس است. نمایشنامه دایوانیا از لحاظ طرح یا پیرنگ از ساختاری منسجم برخوردار است. هر کدام از پرسوناژها برای دیگری علت واقع می شوند تا به واکنش ها و دیالوگ های خاصی شکل دهند و در همان حال موقعیت های پنهان درونی یکدیگر را برای هم آشکار سازند. از این رو حذف یک پرسوناژ موجودیت و حضور دیگران را بی علت جلوه می دهد. به همین دلیل ما هرگز پرسوناژ ها را بیرون از محدوده واقعیت های مورد نظر نمایشنامه تصور نمی کنیم. آنها برای ما کاملا باورپذیرند. این نمایشنامه اثری پرسوناژ محور است. در کنار شما شنونده اولین قسمت از نمایش رادیویی دایوانی خواهیم بود.
دایوانیا، نویسنده آنتون چخوف، مترجم هوشنگ پیرنظر، تنظیم کننده برای رادیو جواد پیشگر، سردبیر نادر برهانی مرن.
دکتر استروف بیا یه استکان چای بخور.
نه خیلی میل ندارم.
اگه چیز دیگه میخوای بگو.
نه هیچ. امروز هوا خیلی گرفت است. مارینا، چند سال ما هم دیگر رو میشناسیم؟
یعنی چی؟
جواب منو بده دایه خوبم.
چند سال؟ خب من حافظم خراب شده. ببینم موقعی که شما این طرف ها اومدی چی بود؟ خب آره، ورا پتروفنا مادر لونچیکا هنوز زنده بود. شما دو سال قبل از مرگ اون به دیدن ما اومدی؟
خب
یعنی حدود 11 سال قبل بود، نمیدونم شاید هم بیشتر.
از اون وقت تا به حال خیلی فرق کردم.
خیلی خیلی زیاد. اون روزا شما جوون و خوشگل بودین، اما حالا دیگه پیرتر شدین و به اون خوشگلی هم نیستین. البته من فکر میکنم یکمیش به خاطر اینه که گاهی جلاسی هم میزنی.
درسته مارینا، من تو این 10 سال آدم دیگه ای شدم. تو میدونی دلیلش چیه؟
شاید کارت خیلی زیاده.
آره آره، صبح تو شب کار میکنم و یه لحظه هم استراحت ندارم. شبا توی رخت خواب مدام در حراسم که مبادا برای عیادت مریضی از بستر بیرونم بکشم. در تمام این سالایی که منو میشناسی یه روز راحت و آزاد نگذروندم. آره همینه که اینقدر پیر و شکسته شدم. زندگی ملال انگیز و احمقانه و مزخرفه، اونقدر که آدم رو تو خودش غرق میکنه. همه یه مردمی که دوروبر آدم هستن عجیب و غریب هم همهشون. وقتی آدم یه چند سالی میونه اونها زندگی کنه بدون این که متوجه بشه خودش هم عجیب و غریب میشه. گریزی نیست مارینا.
آسترو این چه عادتیه که تو داری؟
پیچوندن سیبیلامو میگی؟
آره.
خب آره، سیبیل درازی گذاشتم، باید بهش رسید. موسیقی نه؟ من موجود عجیب موسیقی شدم دایه. البته خدا رو شکر میکنم که هنوز عقلم رو با الکل از دست ندادم. شعورم درست کار میکنه ولی احساساتم چطور بگم کند شده. نه آرزویی دارم، نه به چیزی دل بستم و نه به کسی علاقه من.
حتی
شاید تو استثنا باشی. نه تو نه مارینا، به تو علاقه مندم. وقتی بچه بودم دایه‌ای داشتم که مثل تو بود.
آستراف میخوای چیزی بخوری؟
نه نه، یادم هفته سومی که در لنس بودم به مالیتسکو رفتم، تیفوس همه گیر شده بود. مردم توی آلونکا مثل هیزم رو هم ریخته بودن، گاو و گوسالاوا و بیمارا قاطی بودن، حتی توله خوکم میانشون میلولید. تمام روز کار کردم و یه دقیقه هم نتونستم بشینم و یه لقمه غذا به دهنم بذارم. وقتی هم به خونه برگشتم باز نذاشتن استراحت کنم. یه تلگرافچی زخمی رو از سر کارش آورده بودن، خوابوندمش روی میز که عملش کنم، اما زیر بیهوشی مرد.
مرد؟
بله مرد. و درست در اون لحظه‌ای که نمیخواستم احساساتم دوباره بیدار شد، وجدانم آزارم میداد.
من مطمئنم که تو تلاش تو کردی ولی
نه مارینا نه، احساس میکردم که من اون مرد رو کشتم. نشستم و چشمامو با دستام پوشوندم و فکر کردم. از خودم پرسیدم خدایا اونایی که 100 یا 200 سال بعد از این زندگی میکنن، اونایی که امروز برای نجاتشون تلاش میکنیم به یاد ما میافتن؟ از ما به خوبی یاد میکنن؟ دایه عزیزم مطمئن باش که نمیکنن.
انسان فراموشکار هست ولی خدا فراموش نمیکنه.
آفرین آفرین، حرف خیلی خوبی زدی.
سلام.
سلام ایوان پتروویچ، بیا بیا بشین. مثل همیشه خواب بعد از ظهر.
بله بازهای چروک شده.
کاریش نمیشه کرد،
اما کراوات باب روز ایوان پتروویچ تلافی لباسای چروک رو میکنه مارینا. درسته ایوان؟
بله بله.
حالا خوب خوابیدی؟
بله خیلی. از وقتی پروفسور خانومشون اینجا تشریف آوردن زندگی ما به هم ریخته. بی موقع میخوابم، هر آتشخالی رو به جای غذا میخورم.
خوبه که خودتونم میدونی.
پیش از این یه دقیقه بیکار نبودم، من و سونیا حسابی کار میکردیم، ولی حالا سونیا تنهایی کار میکنه و من جز خوردن و خوابیدن و نوشیدن کاری ندارم و این اصلا خوب نیست.
زندگی عجیبی شده. آقای پروفسور ساعت 12 ظهر بیدار میشه و سماور تمام صبح در انتظار ایشون میجوشه. قبل از اینکه اونا بیان نهارو مثل بقیه مردم ساعت 1 میخوردیم، ولی حالا ساعت 6 و 7 میخوریم. چرا؟ چون پروفسور شبا بیداره و کتاب میخونه و چیز مینویسه. یه دفعه میشنوی که صدای زنگ اتاقشون به صدا در میاد. حالا ساعت چنده؟ ساعت 2:30 شب. از خودت میپرسی چی شده؟ پروفسور چای میخواد، مردم از خواب بیدار میکنه که براش سماور آتیش کنن. و خیرم شد زندگی؟
چقدر اینجا میمونن؟
100 سال. پروفسور تصمیم گرفته همش همینجا
بمونه. ببینین اونجا رو، ببینین 2 ساعتی که سماور روی میز میجوشه و وقت اینا رفتن هواخوری.
نه دارن میان، دارن میان مارینا، نگران نباش. سلام پروفسور، چایی حاضره ها؟
متشکرم. واقعا که مناظر خشنگی.
بله واقعا عالیه قربان.
پدر
چی میگی دخترم؟
پیشنهاد میکنم فردا بریم مزرعه، موافقی؟
مشغول خوندن کتابیم که باید امروز حتما تمومش کنم.
من مطمئنم که از اونجا خوشتون میاد پدر.
در موردش فکر میکنم سونیا. دوستان لطفا چایی منو بفرستین کتاب خونه. تو نمیایی تلگی؟
قربان یک کمی اینجا پیش دوستان میمونم.
دیدی اسروف عزیز، توی این هوای داغ و خفه کننده جناب دانشمند بزرگ ما پالتو پوشیده و دستکش دستش کرده و گالش هم به پا کرده و چتوش هم برداشته.
نشون میده که خیلی مواظب خودش.
خب به خاطر سن و سالش هم هست. اوز احوالت چطوره وانیا؟
خیلی معمولی تلگیم، معمولی معمولی. الانم فقط دارم به یلنا فکر میکنم.
باید چیزی بهتون بگم مارینا.
به من؟ خب بگیم.
هر وقت سواره از میون این مزاره میگذرم یا توی این باغ پردرخت قدم میزنم یا به اون میز نگاه میکنم، چنان احساس شادی میکنم که نمیتونم توصیفش کنم. اینجا همه چی خوبه، هوا لطیف و مست کننده است، پرنده ها آواز میخونن و زندگی ما هم با صفا و آرامش میگذره. آدم این چی میخواد؟ خانم مارینا من واقعا مدیون شما هستم.
ایوان پتروویچ.
بله.
سوالی داشتم.
چه سوالی؟
چیز تازه پیش نیومده؟
نه ابدا هیچ چیز تازه‌ای وجود نداره. منم هیچ فرقی نکردم، شاید هم بدتر شدم.
چرا؟
چون هیچ کاری نمی کنم جز قارقار کردن، درست مثل یه کلاغ پیر. مادر رود درازم هنوز درباره حقوق زنان پرچونگی میکنه، یه پشت لبه گوره و تازه توی کتابای فاضلانش دنبال طلوع زندگی تازه‌ای میگرده.
و پروفسور؟
پروفسور مثل گذشته توی کتابخونش میشینه و از صبح تا بوق سگ چیز مینویسه. گاهی هم میگن چین بر پیشانی و فشار بر اندیشه، ما می نویسیم و می نویسیم و می نویسیم و به جبران تلاش هامون حتی یک کلمه تحسین و قدردانی نمی شنویم. واقعا که بدا به حال کاغذی که اون روش چیز می نویسه.
نوشته هاش که بد نیست.
ایشون بهتر بود زندگی خودشو می نوشت.
خودش؟
بله. چه موضوع عالی می شد. یک استاد بازنشسته، لهیده و خوشگیده، یک دانشمند واقعی، نقرس و روماتیسم و میگرن به جونش افتاده، رشک و حسد هم جگرش رو فاسد کرده. اما مردک توی املاک زن اولش، یعنی خواهر بنده، زندگی میکنه، البته برخلاف میلش، چون که استطاعت مالی زندگی تو شهر رو نداره، همیشه از بدبیاری و بدبختی شکایت داره، در حالی که اون واقعا آدم خوشبختیه. خوب فکرشو بکنید ببینید چرا میگم اون واقعا خوشبخته.
تو چت شده وانیا؟
پسر یک خادم حقیر کلیسا به مقامات عالی دانشگاهی رسیده و کرسی استادی گرفته و عنوان جناب و حضرت اجل گرفته، داماد یک سناتور شده و چه و چه و چه. حالا اینا هیچی،
مردک 25 سالی که هنر درس میده و دربارش چیز مینویسه، در حالی که از هنر هیچ چیز سرش نمیشه. 25 سال گفته ها و عقاید دیگران رو راجع به رئالیسم و ناتورالیسم و هر مزخرف دیگه قورت داده و به ما تحویل داده. 25 ساله که چیزایی رو درس میده و راجع به چیزایی مینویسه که مردم فهمیده خودشون میدونن و مردم نادان هم اصلا به اونا اهمیت نمیدن.
کمی داری تاند میریوانی.
نه به نظر من ایشون 25 ساله که داره وقت خودشو تلف میکنه، اونم با خودخواهی و تظاهر. حالا بازنشسته شده و حتی یه نفرم نیست که اونو بشناسه. گمنامه.
پروفسور انقدم گمنام نیست که میگی بانیام.
بگید ببینم توی این 25 سال چیکار کرده؟ هیچ، جز این که یک آدم لایق و از شغلی محروم کرده. اون وقت بیا و ببین چنان راه میره که انگار شبیه خداست.
من فکر میکنم تو حسودی میکنی.
آره دکتر، حسودی میکنم.
چرا؟ تو چرا نسبت به اون حسودی کنی؟
خب فکرشو بکن، زن اولش خواهر من با همه زیبایی و نجابت و پاکی که مثل آسمان آبی می درخشید، با همه شرافت و اصالت و نجابتش و خواستگارهایی که از شاگردهای شوهرش بیشتر بودن، چنان عشق به این مرد داشت که فرشته ها به هم دیگه ندارن. جالبه که مادرم هنوزم اونو ستایش میکنه و تا حد پرستش به اون احترام میگذاره.
به نظر تو این کار اشکالی داره؟ من که فکر میکنم
اجازه بده. و زن دومش یلنا با این همه زیبایی و فهم و شعور، الان اونو دیدی؟ با این پیرمرد ازدواج کرده، جوانی و زیبایی و آزادی و ذکاوت خودشو فدا کرده. چرا؟ برای چی؟
ایوان، یلنا به پروفسور وفاداره؟
بدبختانه بله، وفاداره.
چرا بدبختانه؟
چون این وفاداری از اولش تا آخرش قلابیه.
ولی اینطوری نشون نمیده.
بله نه. چون به ظاهر پر از احساسات ظریف و لطیفه ولی ابدا منطق نداره.
سریجان چه از رعیت اومدنی؟
چه برو ببینش. باشه چشم اون سماور رو مواظب
باشه. باشه برو، من مواظب سماور.
خب پس کمی آب بریز تو سماور که نست.
حتما. یلنا چرا نمیشین؟
متشکرم سنیا.
چایی که میخوری؟
آره بدم نمیاد.
شما بشینین مادر بزرگ.
خانم یلنا، من برای معاینه شوهر شما آمدم. نوشته بودین که خیلی مریض روماتیسم داره و نمیدونم چی داره، اما ظاهرا که خیلی سرحال به نظر میرسه.
دیشب حالش خوب نبود.
بفرمایید.
متشکرم سونیا. بله دیشب حالش خوب نبود و از درد پا شکایت میکرد، اما امروز حالش بهتره.
و منو بگو که 4 نل 30 کیلومتر را اومدم که ایشونو معاینه کنم. اما خب اشکالی نداره، بار اول نیست.
گاهی پیش میاد دیگه.
گفتم که اشکالی نداره، در عوض تا فردا اینجا میمونم. به این میگن توفیق اجباری. امشب راحت میخوابم.
چقدر خوب. پس با ما شام میخوریم؟ ما شامو بین ساعت 6 و 7 میخوریم. چای سرد شد.
سماور از جوش افتاده.
میخوایی چای تو عوض کنم؟
نه عیب نداری سانیا، چای سرد میخورم. شما آقای ایوان ایوانوویچ؟
معذرت میخوام خانم یلنا، اسم من ایوان ایوانوویچ نیست، ایلیا ایلیچ تلگینه که بعضیا به خاطر آبله صورت هم بهم میگن کلوچه. من پدرخونده ونوچکا هستم و حضرت عجل شوهر شما به خوبی منو میشناسن.
بله آقای تلگین. بله.
من الان مهمان شما و در ملک شما هستم و اگر توجه فرموده باشین با شما هر روز من سر یک سفره میشینم.
ایلیا ایلیچ به ما کمک میکنه، در واقع دست راست. پدر خونده، اجازه بدین یه استکان چای براتون برسن.
چی شد مادر بزرگ؟
یادم رفت به الکساندر بگم حافظم خیلی ضعیف شده که امروز از خارکوف از پاول الکسیویچ نامه داشتم، مقاله جدیدشو فرستاده.
جالبه.
بله جالبه دکتر، اما عجیب به نظر میاد.
چطور؟
توی این مقاله پروفسور به مسائلی تاخته که 7 سال پیش از اونا دفاع میکرده. وحشتناک.
به نظر من که هیچ چیز وحشتناکی توی این مقاله نیست. برای مادرم چای بریز سونیا.
بله.
اجازه بدین من حرفمو بزنم، یعنی باید بزنم.
50 ساله که ما هی حرف میزنیم و هی مقاله میخونیم، موقعش رسیده که تمومش کنیم.
تو وانیا هر وقت من حرف میزنم دوست نداری گوش کنی، نمیدونم چرا. منو ببخش که اینطوری بهت میگم، اما تو در عرض یک سال گذشته اونقدر عوض شدی که دیگه نمیشه تو رو شناخت.
چای مادر بزرگ،
تو اول یا آدمی بودی پایبند اصول و صاحب افکار عالی.
بله درسته مادر، من صاحب عقاید عالی بودم که کسی رو بزرگ و متعالی نکرده. آدمی با عقاید عالی خبیثانه تر از این نمیشد شوخی کرد. مادر من الان 47 سالمه، تا پارسال سعی میکردم که با فرضیه‌های مزخرف عمدن چشم خودم رو ببندم که حقیقت و واقعیت زندگی رو نبینم و فکر میکردم کار درستی میکنم، اما حالا کاش میدونستی که شبا از این فکر آزاردهنده خوابم نمیبره.
وانیا
لجن میگیره که وقت خودم رو اونطور احمقانه تلف کردم، در حالی که میتونستم همه اون چیزایی رو که الان سن و سالم منو از اونا محروم میکنه داشته باشم.
خیلی ملال آوری دایی وانیا.
تو وانیا داری عقاید اصولی خودت رو مسبب این چیزا میدونی، اما نه، تقصیر از اونا نیست، تو باید خودت رو سرزنش بکنی.
سرزنش کنم؟ چرا؟
برای اینکه فراموش کردی که اصول به تنهایی بیفایده است، بیروحه. تو باید کار میکردی پسر.
کار میکردم؟ هر کسی نمیتونه مثل جناب پروفسور شما عین ماشین کار کنه.
منظورت از این حرفا چیه؟
مادر بزرگ یا ایوانی، خواهش میکنم تمومش شد.
چشم دهنمو میبندم، دهنمو میبندم، عذر میخوام.
چه روز خوبیه، گرم نیست؟
روز خوبیه که آدم خودشو دار بزن. کجا میری تلگیم؟
جایی نمیرم، این گیتار اینجا بی صدا افتاده، میخوام صداشو در بیارم.
بیا
کدومشون رو صدا میکنی؟
خالداره با جوجه‌هاش، پیداشون نیست.
همین دورو برام،
میترسم کلاغا ببرنش.
بیا نگران نباش مارینا، بیا
کمی کار دارم، الان میام. آقای دکتر آشروف.
بله.
عذر میخوام دکتر، اومدن دنبال شما.
از کجا؟
از کارخونه.
خیلی متشکرم، من باید برم، مزاحمت از در و دیوار میبره.
کارتون توی کارخونه تموم شد، برای شام برگردین پیش ما.
نه دیر میشه، مگه میتونم؟ مگه میشه؟ کلام کلام کجاست؟
اونجاست دکتر.
توی یکی از نمایشنامه‌های آستروفسکی مردی است با یک سیبیل دراز و عقل کم، درست مثل من. با کمال احترام از همتون خداحافظی میکنم.
به سلامت
خانم یلنا.
بله دکتر.
اگه یه وقت مرحمت بفرمایین و با سونیا آندریوفنا سری به حقیر بزنین، بر من منت بذارین. ملک کوچیکی دارم، حدود 40 هکتاره، اما یک باغ نمونه و یک قلمستان داره که تا 150 کیلومتری اطرافش نظیر نداره. البته اگه به این چیز علاقه من باشی.
سعی میکنم.
از مسرای دولتی منطقه خیلی فاصله نداره. نگهبان اون پیرمرد مریضیه که کاراش روی دوش منه، در واقع خودم به کارای اونجا میرسم.
بله شنیدم که شما به جنگل داری خیلی علاقه داری. البته کار مفیدیه، ولی مغایر با حرفه اصلی شما نیست. شما پزشک هستی.
فقط خدا میدونه حرفه اصلی آدم کدوم.
حالا واقعا کار جالبی هست؟
بله کار جالبیه،
واقعا جالبه.
شما هنوز جوانیم دکتر، بیشتر از 36 37 نشون نمیدیم. نمیتونه اون طرف که شما میگین جالب باشه، همش درخت و درخت و درخت. به نظر من باید خیلی یه نواخ باشه.
برعکس خیلی جالبه، دکتر هر سال درختای تازه میکاره و تا حالا یه مدال برنزی و یه گواهینامه هم گرفتن. از تخریب جنگلای قدیمی هم جلوگیری میکنن. شما اگه به حرفاشون گوش بدین کاملا باهاشون هم عقیده میشین. دکتر میگن جنگل مایه زیبایی کشوره. جنگل معنی زیبایی رو به آدم یاد میده و روح آدم رو تعالی میده. جنگل باعث اعتدال هواست. توی سرزمینایی که هوا معتدله، تلاش و نیروی کمتری صرف مبارزه با طبیعت میشه. در نتیجه انسان ملایم‌تر و مهربون‌تره.
واقعا؟
بله دایوانیا، توی اون کشورها مردم زیبا هستن، طبع ملایم دارن و پر احساسن، زبونشون لطیف و زیباست، حرکات و سکناتشون باوقاره، هنر و دانش بیشتر اونجاها پا میگیره. بعدشم فلسفهشون غم‌انگیز نیست و رفتارشون با زنا همراه با ظرافت و ادب.
زنده باد، زنده باد. آفرین سونیا.
متشکرم.
حرفای جذابی زدی اما قانع کننده نیست سونیا. جناب دکتر استروف.
بله.
میخوام به هم اجازه بدی دوست عزیز بخاری اتاقمو با چوب گرم کنم و آغلمو از الوار بسازم.
تو میتونی